سلام می‌کنم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشحالم که اینجا دکتر رئیس پارسا هست. خب خدا رو شکر می‌کنم که این بار دیگه در کنار شما دوستان هستم و می‌تونم کلام خدا رو با هم مرور کنیم، مطالعه کنیم و کلام خدا با ما صحبت کنیم. چه افتخاری از این بالاتر در زندگی بنده نبوده و نخواهد بود. ایمان دارم که بتونم کلام خدا رو با فرزندان خدا سر خب اجازه بدید پس با یه دعا شروع کنیم. ای خداوند عزیزم، پدر جان، اصل و ممنونی، سپاس گذاریم. خداوند خالق آسمان زمین، تو رو سپاس میگم برای یک فرصت بشید، برای یک روز دیگه که تو به تو وقت دادی که در اینجا باشیم و از کلام تو بشنویم. ای خداوند من که تو هدایت کننده این جلسه امروز باشی، تو موعظه‌گر باشی، نه من. و کلام فیروس رو بر زبان من بزنید. شکر میکنم این خدا من همچنین قلب‌ها و افکار این فرزندان، این عزیزانی که در این کلیسا هستن به نام مسیح آماده اعلام میکنم برای بزنید. به نام مسیح آمین. خب هفته پیش ما خوندیم و همینطور که کتاب خروج رو میرفتیم جلو خوندیم که بعد از کلی کشمکش بین موسی و خدا در آخر توی باب 4 خوندیم که موسی تصمیم گرفت، موسی مجاب شد از طرف خدا که بخواد برای مأموریت که خداوند به موسی فرموده بود راهی مصر بشه، بره مأمور بنی اسرائیل رو که سالها حدود 400 سال زیر ظلم و ستم و فشار بودن و در بردگی بودن در مصر، اونها رو از مصر خارج کنه و اونها رو از مصر بیرون بیاره. خدا به موسی وعده داد، اون رو مطمئن ساخت که در این مسیر بابه همراه خواهد بود و قدرت خداوند همراه موسی خواهد بود و اون رو قادر خواهد ساخت که معجزات بسیاری انجام بده. فکر کنم صدایش بوده یا بالای یا بند. حالا موسی وارد مصر شده همراه برادرش هارون، نزد تمام سران قوم میره، در حضور اونها اون معجزاتی که لازم بود رو به ظهور میرسونه با قدرت خداوند و تمام اون قوم هم ایمان میشن و هم میشن و خداوند رو سجده میکنن. از شما عزیزان میخوام که اگر کتاب مقدستون همراهتون هست، خروج باب 5 آیه 1 تا 23 رو من میخونم، شما هم با من همراه شید. خروج باب 5 رو با هم میخونیم و ادامه این مسیر رو میبینیم که چطور. پس از آن موسی و هارون نزد فرعون رفت، بعد از اینکه از پیش سران قوم برگردن نزد فرعون رفت، به این را گفتن یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید، قوم من را رها کن تا در صحرا برای من عیدی می‌گیرند. فرعون گفت یهوه کیست که باید از او فرمان برم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمی‌شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم. موسی و هارون گفتند خدای عبرانیان ما را برآورد کرده است، رخصت ده 3 روز در صحرا راه بپیماییم و به یهوه خدای ما قربانی کردیم و گرنه ما را به بلای شمشیر خواهد زد. ولی پادشاه مصر گفت ای موسی و هارون، چرا میخواهید مردم را از کارشان بازدارید؟ به بیگاری خود باز کردید و افزود شمار مردم بسیار زیاد است و شما آنان را از بیگاریشان باز خواهید. همان روز فرعون به کارفرمایان و سرکارگران قوم فرمان داد از این پس مانند گذشته برای خیش ساختن به مردم کاه ندارد، بگذارید خود بروند و کاه گرد آورند ولی تعداد خشتهایی که میسازند باید مانند گذشته باشد، از آن هیچ کم مکن. اینا کاهنند و از همین روز که فریاد میزنند بگذار برویم و به خدای ما قربانی تقدیم کنیم، کارشان رو سخت‌تر کنید تا سرگرم باشند و به یاوری اعتنا نکنید. پس کارفرمایان و سرکارگران بیرون رفتند و به مردم گفتند فرعون چنین می‌فرماید، من به شما کار نخواهم داد، خودتان بروید و از هر جا که می‌توانید کار فرما کنید، ولی از مقدار کارتان به هیچ وجه کم نخواهد شد. پس قوم در سرتاسر مصر
حرف شدن تا کاربرد برای تهیه کار گرفتن. کارفرمایان آنها را شتابانیده میگفتند سهمیه یک کار هر روز را تحمیل کنید، درست مانند زمانی که کار داشتید. سرکارگران بنی اسرائیل که کارفرمایان فرعون برایشان گماشته بودند، کتک می‌خوردند و از آنان مؤاخذه می‌شد که چرا سهمیه خشتهایتان را دیروز و یا امروز همچون گذشته تمام نکرد. پس سرکارگران بنی اسرائیل نزد فرعون فریاد شکایت بلند کرد و گفتند چرا به ما بندگان این گونه رفتار می‌کنید؟ کاه به بندگانم نمی‌دهند و می‌گویند خشت بسازید. بندگانم کتک می‌خورند حالان که افراد تو تحصیل کنید. فرعون گفت تنبل از همین روز که می‌گویی بگذار برویم و به خداوند قربانی تقدیم کنیم، اکنون برویم و به کار مشغول شویم، کاه به شما داده نخواهد شد، ولی باید سهمیه خشت‌ها را بدهید. سرکارگران بنی اسرائیل چون دیدند نباید از شمار خشت‌هایی که روزانه می‌سازند کم شود، دریافتند که به وضع بدی گرفته شد. چون از وضع فرعون بیرون می‌آمدند، به موسی و هارون برگشتند که منتظر دیدارشان بودند. پس با آنها گفتند خداوند بر شما بنگرد و داوری کند. شما ما را بوی ناخوش در مشام فرعون و درباریانش ساختید و شمشیری به دستشان دادید تا ما را بکشد. موسی نزد خداوند بازگشت و گفت خداوند چرا بر این مردم بدی گذاشتی و برای چه مرا فرستادی؟ از وقتی من نزد فرعون رفتم تا به نام تو سخن گویم، او بر این قوم بدی روا داشته و تو هیچ کاری برای رهایی قومت نکردی. یادم میاد قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم، هر کس درباره خدا با من صحبت میکرد و در مورد باورهاش با من صحبت میکرد، اون رو تمسخر میکردم و با اون بحث میکردم. به نظرم کسی که به خدا اعتقاد داشت راهش رو گم کرد، کسی که به خدا اعتقاد داشت از عقل دور شد. به نظر من و توی زندگی خود من همیشه تعریف اونها از خدا اشتباه بود. اونها کسانی که خدا رو باور داشتن، از نظر من کسانی بودن که در پشت کلمه خدا، در پشت کلمه مشیت خدا، اراده خدا و باور به اون تمام اون سستی ها، کاستی ها، عدم موفقیت هاشون و تنبلی هاشون رو قایم میکردن و به خودشون دروغ میگفتن که بتونن راحت تر زندگی. من فکرم این بودش که باور من برای این کسی که از خدا صحبت میکنه کسیه که توی زندگی انسان تنبلی یا بنا به هر علتی به اون جایی که باید برسه نمیرسه، به اون موفقیت ها دست پیدا نمیکنه و همه اینها رو میاد پشت یک کلمه به نام خدا و مشیت و اراده اون اینها رو قایم به خودش داره دروغ. این تفکر من در تعریف من از خدا ثروت، شهرت، موقعیت، قدرت حکم خداوند بودش. اینها مواردی بودن که میتونستن تو رو به هر جایی که میخوای برسون، برای تو هر چیزی رو فراهم کنن، زندگی تو رو زیبا کنن، زندگی تو رو راحت کنن. پس جواب من به تمام این افرادی که از خدا صحبت میکردن این: خدا کیه؟ خدا کیه بود؟ اصلا خدا اینجور جواب من رو توی این جمله میشد خلاصه. خیلی خوشحالم که امروز اینجایم و از یک چنین بکران امروز اینجا ایستادم و دارم کلام خدا رو با شما سخن میشم و دارم باب دوی کتاب خروج رو منزه میکنم، باب پنج کتاب خروج رو منزه میکنم. خیلی خوشحالم چون وقتی آیه دوی همه باب رو خوندم دیدم خود من بودم مثل فرعون که گفت یهوه کیست؟ خدا کیست؟ او را نمی‌شناسم. این خود من بودم. پس خیلی خوشحالم که امروز اینجایم و میخوام در مورد همین قسمت صحبت کنم و خوشحالم که میتونم یه خورده این رو لمس کنم و به شما انتقالش بدم. چرا؟ چون ممکنه بین شما هم در این جماعت هم کسایی امروز اینجا باشن که همین تفکری رو که من در گذشته داشتم باشن. ممکنه بین شما افرادی باشه امروز که کسانی رو بشناسن که چنین تفکری مثل گذشته یا حتی ممکنه امروز شما مدتی به کلیسا دارید، مدتی از کلیسا اومدنتون میگذره و این جمع رو خیلی من رو شنیدم و وقتی با یکی صحبت میکنید میگید چند موقع نمیتونه میرم اونجا انرژی میگیرم، خیلی مثبت یه جمع دوستانه و صمیمی، اما ته دل شما، شما هم جوابتون یهوه کیست، خداوند کیست. شما هم ممکنه هم روز ته قلبتون افراد اینجا باشن با اینکه مدتهای کلیسا میان، اما هر روز خدا رو ته قلبتون به صورت واقعی خدای حقیقی رو نمی‌شناسید. در حقیقت سوال شما هم امروز همین سوال. برگردیم کتاب خروج باب 5، فرعون هم همین سوال رو کرد. در مصر خیلی خدایان بسیار وجود داشت. شاید این از ذهن نیست که شاید فرعون هم کسی بود که یه سری از این خدایان رو می‌پرست. حتی در اون دوران رسم کسانی که در رسم قدرت قرار داشتن بعضی وقتا به عنوان خدا پرستش می شود. شاید خود فرعون هم مورد پرستش قرار داشت، از چیز دور از باوری براش نبود، اما چیزی که براش دور از باور بود خداوند یهوه بود، او خدای ابرانیان رو می شود. یا اگر هم می شناخت ازش شنیده بود با خودش فکر کرد خدایی که بندگانش 400 سال زیر بندگی و اسارت رو در این سختی دارن زندگی میکنن و شرایط زندگیشون اینه چه قدرتی خواهد داشت. پس من یهوه رو نمیشناسم و بنی اسرائیل رو هم رها نمیکنم. یک محقق کتاب مقدس میگه با کتاب خروج بین موضوع در مورد فرعون و خدا نیست، بلکه بین خداوند یهوه و خدایان دروغین مصر. پس میخوام براتون این باز بشه که برای فرعون چیز دور از ذهنی نبود از خدا صحبت کردن، اما چیزی رو که نمیتونست قبول کنه اینه که یهوه خدای ابرانیان خداوند حقیقیه و دارای قدرت و میتونه همه چیز رو تغییر بده و میتونه اونها رو آزاد کنه، پس او را نمیشه مثلا. بعضی ها برای این باورن که آیه 2 مهمترین آیه این بابه که من بودم، همین که یهوه کیست. من این بوده میخوام بلوتر برم، شاید نظر من اینه که قلب کتاب خروج میتونه همین باشه، چون تمام کتاب خروج را حالا میریم جلوتر هفته‌های آینده میگیم به خدا میبینیم ردپای همین سوال و جواب به این سوال از طرف خداوند در تمام کتاب خروج هستش و ما میتونیم اون رو ببینیم که خداوند حالا در صدد این برمیاد که جواب بده که یهوه کیست، با معجزاتی که میکنه، با کار عظیمی که میکنه. حتی من فکر میکنم شاید بشه جلوتر هم رفت، در کل کتاب مقدس این سوال رو جا داره. ما در تمام کتاب مقدس میبینیم قوم ها، ملت ها، افرادی رو که خدای حقیقی رو نمیشناسن و از خدای حقیقی فاصله گرفتن، در راه های خودشون راه برمیدن، افکار خودشون ارجحیت و این طرف خداوندی رو می‌بینیم که خالق آسمان و زمین دیدنی و نادیدنی است و در پی اینه که خودش رو به ما بشناسونه و ما رو نجات ببخشه و بیاره و در مسیر درست هدایت کنه. پس میشه این سوال رو حتی در کل کتاب مقدس گنجون به نظر بیاد. حالا اگر سوالم اینه، اگر که شما این آیه به نظرتون، به نظر شما هم جالب اومد، نظر شما رو هم جلب کرد که خداوند کیست و یا در ذهن شما هم همین سوال بوده، امروز با ما همراه باشید و نه فقط امروز با ما همراه باشید بلکه شما رو میخوام تشویق کنم که کتاب مقدس رو مطالعه کنید به صورت شخصی و مطالعه. آمین. اوکی. در آیه 3 تا 19، آیات 3 تا 19 میخونیم که موسی و هارون سعی میکنن برای پادشاه مصر فرعون بعد از اینکه اینطوری جواب میده که یهوه کیست، او را نمیشناسم، شما را هم رها نمیکنم، سعی میکنن توضیح بدن که یعنی یهوه یعنی خدای ابرانیان. بعد اونها صاحب شد، اونها رو برانگیخته که به نزد او برن، قربانی نزد او ببرن و او رو پرستش و عبادت کنن. جواب پادشاه مصر و اونها چیه؟ شما تنبلید، شما تنبلید و برای اینکه از این کار فرار کنید دارید این صحبت رو میکنید و کار اونها رو سخت‌تر می‌کنید. فرعون به سرکارگران دستور میده کار اونها رو سخت‌تر کنید. تا امروز بهشون خشت میده، تا امروز بهشون کاه میدادید که خشت برسونن، از امروز کاه هم بهشون ندید. اما باید آمار خشتهایی که در انتهای روز به شما تحویل میدن همون مقدار باشه که در گذشته بوده. پس کار اون کار سخت میکنه، سرعت کار اون کار رو بالاتر میبره. چرا این کار میکنه؟ دلیلش اینه که شاید به وسیله این که کار اونها سخت‌تر بشه، سرعت زندگیشون بیشتر بشه، از این حرفا، از خدا صحبت کردن، اطاعت از خدا کردن دور بشن و اینها از ذهنشون خارج بشه. یادم اون اوایل زمانی که اومده بودم توی خدمت و کارم رو کنار گذاشتم و وارد این خدمت شدم، با یه عزیز صحبت کردم، بعد این عزیز برداشت به من گفتش که آره چه کار میکنی برادر؟ کار چیه اینجا؟ گفتم من توی کلیسا خدمت و خب خیلیم عالی خدا رو شد. کار چیه؟ گفتم توی کلیسا خدمت میکنم، به صورت فول‌تایم در خدمت کلیسا هستم. یه دفعه اینجوری کرد، گفت دنبال این حرفا چی بود؟ دنبال یه کار، یه چیزی خودتا علاق کردی؟ دقیقا با همین خودتا علاق میشده بود، یه کاری چیزی پیدا کن، دست بردار از این کارا. بابا تو الان جوان چهار روز دیگه این عمرت بگذره، بعد دیگه نمیتونی ها خود علاق نه. دقیقا با همین دارم. این عزیز فکر کرد که من یه آدم علاق و بیکاری هم، حالا از سر بیکاری و اینا کاری نبوده گفتیم بریم اینجا وقت رو بگذاریم و داریم اینجا کار کنیم. میخوام بگم اون عزیز هم همین فکر فرعون رو داشت که من بر اثر بیکاری که از خدا صحبت کردم، بر اثر بیکاری که دارم خدمت رو کنم. پس این فکر فرعون این بودش که تمام این عبرانیان بر اثر این تنبلی و این زمان زیادی که دارن دارن این حرفا رو بزنن، پس اون کارشون سخت، سرعت زندگیشون رو میبرن بالا تا فکر خدا و اطاعت از خدا از سرشون بره بیرون. این موضوع خیلی بایز اهمیت خیلی. اجازه بدید من یه چند آیه رو برای مرور این بخش بخونم. من بیشتر فکرم روز روی این بخش. آیه 3 تا 19 موسی و هارون شروع کنن میگن که خدای ابراهیم ما رو ملاقات کرده، گفتن به 3 روز در صحرا راه بپیماییم و به یهوه خدای ما قربانی تقدیم کنیم وگرنه ما رو به بلای شمشیر خواهد زد. پادشاه مصر گفت ای موسی و هارون، چرا میخواهید مردم را از کارشان بازدارید؟ به بیگانی خود بازگردید. افزود شمار مردم بسیار زیاد است، شما آنان را از بیگانیشان باز خواهید داشت. همان روز فرعون به کارفرمایان و سرکارگران قوم فرمان داد از این پس مانند گذشته برای خیش ساختن به مردم کاه ندهید، بگذارید خود بروند و کاه گرد آورند، ولی تعداد خشتهای آنها نباید چیزی کسر بشود. اینان کاهنند و از همین روز که فریاد میزنند بگذار برویم و به خدایمان قربانی تقدیم کنیم، کارشان را سخت‌تر کنیم تا سرگرم باشند و به یاوه‌گویی اعتنا نه. وقتی این آیات رو داشتم بودم و این پیغام رو آماده میکردم، به نظرم من یه چیزی اینجا مهمتر از این داستان رو که به همین شکل ما برمونیم و به اونجا هست. ما امروز میتونیم چند تا نماد از توی این آیات بیاریم. امروز وقتی در خروج در این باب ما میتونیم قوم بنی اسرائیل میتونه نمادی باشه از ما ایمانداران به مسیح امروز، قوم خداوند. قوم خداوند امروز همه ما رو تشکیل میده، همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن. وقتی داره پس از بنی اسرائیل صحبت میکنه ما میتونیم خودمون، وقتی داره از مصر صحبت میکنه مصر سمبولی از دنیای امروز، همین دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم. همونطور که مصر پر از زرق و برق و پر از امکانات و پر از زیبایی ها شاید بود، امروز دنیا هم ما می‌بینیم پر از زرق و برق و پر از قشنگی هاست. فرعون میتونه سمبول شیطان باشه، فرمانروای مصر، فرمانروای دنیا. خوب اینا رو توی ذهنتون به خاطر بسپرید تا بعد این آیات رو بازش کنید. و خشت‌ها میتونه نماد اون کار و کسب و روزمرگی ما توی این زمین باشه، اون کاری که ما امروز انجام میدیم برای که امورات ما در این دنیا بگذره. من این رو نمیخوام بگم کسب و کار ما بده، نه، من یکی از دعاها همیشه برای قوم ایرانی در استرالیا همین که کسب و کارش رو شکل بده. اتفاق خیلی هم موفق هستی کاری فوق العاده بوده رفتر. ولی میخوام بگم که اینها رو به عنوان نمونه توی ذهنت داشته باشی. با این نگاه چقدر دردناک امروز که هنوز میبینیم شریر داره همون جوری ما رو فریب میده که 2000 سال پیش کار. چطور؟ با زیاد کردن شمار پشتهای زندگی. هر زمانی که ما هم میخوام به نزد خداوند بریم، از خداوند شناخت عمیق‌تری پیدا کنیم، هر زمانی که ما میخوایم در اطاعت خداوند گام برداریم، معمولا سرعت زندگی ما بیشتر میشه. معمولا ما هم درگیر یه سری فشارها و یه سری بحران‌ها میشیم. در حقیقت دنیا ما رو مجاب میکنه که خشن بیشتری تولید کنه. امروز شما نگاه کنید هر روز زندگی ما داره هی سرعتش بیشتر میشه. ما خیلی وقت نداریم به همدیگه حتی سر بزنیم. خیلی وقت زن و شوهر وقت اینو ندارن که توی یک خونه زندگی میکنن ولی حال احوال همدیگر رو بپرسن. خیلی وقتا متاسفانه وقت واسه این که با هم وقت بگذرونن هم ندارن. متاسفانه و این قضیه اونقدر بزرگ میشه و دامنگیر میشه که تمام ابعاد زندگی ما رو میگیره. یعنی نه فقط خدا بلکه خونه و خانواده و زن و بچه همه رو در بر میگیره. میدونید چرا؟ چون نمیخواد حقیقت رو بشناسه. هر موقع ما در پی اینی که حقیقت رو بشناسیم معمولا یه چیزی میخواد ما رو مانع، یه چیزی بیاد و سر به این راه بشه. چرا؟ چون یوحنا 8:23 میگه، 32 میگه و شما حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. از هر موقعی که معمولا این رو شاید الان که من دارم توضیح میدم میگه هر کسی توی زندگیش به یک شکلی تجربه کرده باشه. هر زمانی که من گام برمی‌دارم که شناختم از خداوند بیشتر بشه، هر زمانی من گام برمی‌دارم که اطاعت از خدا در اطاعت از خدا گام بردارم، معمولا دوچار یه سری فشارها میشم. خیلی جالبه. بعضی وقتها این فشارها میتونه بحران مالی باشه. خیلی ها میگن اما ما از زمان که اصلا پامون رو گذاشتیم توی کلیسا همین روز قبل سرویس داشتم برای که صحبت کنم. از زمانی که من مسیحی شدم اصلا روزای زندگی به هم ریخت. از سخت شده بود. خیلی ها میگن آقا از زمانی که ما اومدیم وارد کلیسا شدیم بحران مالی بود. فشار خانوادگی رو میومد. مشکلات برام پیش اومده. و مشکلات کاری برام پیش اومد. از کارم اخراج شدم. خیلی ها اینطوری توی فشار قرار میدن. دنیا اونها رو توی فشار مرحله قرار میده تا دورشون کنه از شناخت خداوند. خیلی ما هم برعکسش من رو میدیدم. اینکه خیلی وقتا خیلی ها میگن آقا من اونقدر کارم زیاد شده اصلا نمیتونم سرم رو بخارونم. خیلی خوبه. ما دعا میکنیم که کار بر توی کار کسب شما توی بیزینس شما برتر بیاد. خیلی هم عالیه. ولی بعضی وقتا باید هوشیار بود. بعضی وقتا این میتونه شما رو فریب بده. هر چقدر بیشتر میکنی کار بیشتر داره میشه. هر چقدر داری تلاش بیشتری میکنی داره حجم کارت بالاتر میره. شمار خشت‌هات داره بالاتر میره. خشت زدن تو سخت‌تر شده. برای چی؟ برای اینکه میخواد تو رو دور کنه. متاسفانه خیلی از عزیزان هستن میان به من میگن که آره اینقدر کارمون زیاد شده متاسفانه نمیتونیم چند بار برسیم. اینجایی که من میگم باید هوشیار، اینجایی که باید فکر کنید، اینجا جایی که شما میایید و شناختتون از خداوند بیشتر میشه، اینجا جایی که حقیقت رو میشناسید. حقیقت کلام خدا در کلام خدا هست و همین جایی که شریر دست میزنه هر کسی رو بدون و شما رو وا میداره از اینکه بخواید به این شناخت دست پیدا کنید. چرا؟ چون شریر نمیخواد که در این مسیر گام برداره. چون نمیخواد سرگرم از خشتاختن خودتون باشید، سرگرم از سرعت زندگی خودتون باشید. بعضی وقتا عزیزان نیاز این سرعت زندگی رو کم کنید. بعضی وقتا نیازه که این خشت زدن رو کم کنم و یه زمانی رو برای شناخت خدا، برای اطاعت از خدا بذارم توی زندگی. آمین. پس این چیزی بودش که من توی این چند تا آیه دیدم. امروز هم ما همینطور که با عبرانیان توی فشار بودن، امروز هم ما هم میتونیم توی همون فشار قرار بگیریم. ما هم میتونیم همونطوری سرگرم بشیم با و بعضی وقتا یاد بره از اون جایی که باید باشه، از اون کسی که برکت واقعی زندگی. میگم من خودم فکر میکردم با تلاش و بودو بودو این شخصی که اینجا واسطه خودش همچین شخصی با بودو بودو تلاش و خودم میتونم به همه چی برسم، اما یه جایی دیدم نه، فقط خداونده که میتونه برکت بده به زندگی، به کارم میتونه آرامش بده به زندگی. من با تمام اون بودو بودوها، با تمام اون درآمدی که داشتم، با تمام مسائل هیچ وقت نمیتونستم شاید اصلا آرامشی رو توی زندگی شاید این اگر میرفت جلو تحت تاثیر قرار میگرفت خانواده این پس باید یه خود یه جایی از زندگی بیست فکر آیا این سرعت آیا این درگیر این خیش زدن شدن معقول در زندگی من یا داره من از چیزی باز میداره؟ اگر شما داره از خدا و از شناخت خدا و از شناخت حقیقت باز میداره نیازه که بیست نیازه که اونجا ترمز بگیریم. گفتم توی این مسیر شریر از هر احرامی استفاده میکنه که ما رو باز کنه. بعضی وقتا مشکلات مالیه، بعضی وقتا مشکلات خانوادگیه، توی کسب و کارمه، توی رابطه هامه، بعضی وقتا بیماری هاست و میخواد من رو، بعضی وقتا هم گفتم برعکس اتفاقا بیش از اندازه سرعتی شدن زندگی من. من توی این قسمت از این موعظه میخوام نگه دارم، از برادر حمید بخوام که بیاد اینجا به ما ملحق شه و هم شهادتش رو با ما در میان بذاره، هم اینکه ما خواهیم دید که به هر حال توی زندگی هامون چطور خداوند داره کار میکنه. و من فکر میکنم با این شهادت بتونیم برسیم به اینکه دل خوش اومدید جان به این نتیجه برسیم که به همون کمک کنه که یهوه کیست، خدا کیه. همونطور که در بابهای بعدی ما میبینیم میخواستم امروز همین در کنار ما باشه تا فقط بدیم که فقط توی این کتاب مقدس نبود بلکه امروز به طور زنده هم در کنار ما هست. خود دست خداوند همچنان داره کار میکنه و یک شناخت بهتری از خداوند و کار میکنه. همینجا خیلی خوش اومدید عزیزم، خیلی خوشحالیم که امروز در کنار مایی. برادر عزیزمون حمید شب خیلی ها اطلاع داشته باشن بلوهاش 9 ماه پیش این برادر دوچار یک سانحه‌ای در محل کارش شد و چشم چپش دوچار مشکل شد. حال خودش بیشتر توضیح میده. ما میخوایم در مورد این موضوع با این عزیز صحبت کنیم، اما قبلش میخوام یه خورده ببرم عقب‌تر. قبل از قضیه بریم عقب‌تر، تقریبا اول سال اواخر سال 2 سال پیش بود تقریبا که برای بعد از اینکه حالا یک مدتی رو توی کلیسا به اون زمان که ما در ساختمان یونان جمع میشدیم حمید عزیز در کنار ما بود، ولی بعد برای یه مدتی تقریبا طولانی یک سالی شد یک سال و نیم دیگه حمید رو در کلیسا ندید و من میخوام که در مورد اون زمان خود توضیح بدید چه اتفاقی افتاد و بعد از این یک سال چه اتفاقی افتاد که دوباره به کلیسا برگشتید.
من درسته بودن یک سال ما نمیتونستم به کلیسا. اون کاری که پیدا کردم خب اون موقع چون شرایط زبان مختلی ضعیف بود و مطمئن نست بود و کار پیدا کردن خیلی سخت بود. بعد من کاری که داشتم شنبه ها حتما برمیافتم سر کار، خیلی تلاش میکردم که نرم که شنبه ها چون مرخصی بگیرم نمیشد، هرچند تلاش میکردم نمیشد. تا اینکه من تو اون شرط، یعنی اول که استارت خوب نیام، من خواهرم رفتم ترکیه به خاطر مشکلاتشون، چون خواهرم رفتم ترکیه و به خاطر اینکه من پدرم فوت کرده، ناخواسته یه باری رو دوش من افتاد که باید برنامش ساپورت بکنم. به خاطر همین واقعا نمیتونستم بیام که اگه یادش موقع من چند بار صحبت کردم گفتم کاما من خیلی دوست دارم بیام یا خیلی موقعات دارم واقعا اونجاست ولی شرط اجازه نمیده که که یاد بشه گفت که بیمان دعا کنم که دعا کردی و من از هفته بعدش کنم تا به امروز هر هفته
بخواهم بادیان شد. حمید رو تقریبا من بعد از این مدت خیلی طولانی یک سال پیش بود که میکنم بیشتر از یک سال چند وقت پیش یک خدای افتخاری به ما داد، به من خدای عزیز که در اون سمت شهر سمت ویو سمت سامشان ویو نیوپورت. آره. اون سمت یک کنگروپی رو با عزیزان بچه مجرد داشتیم، خیلی هم پربرکت بود. من همین رو بعد از مدت اونجا دیدم و خلاصه از هم از حال احوال هم خبر شد، گفتم همین چی شد تو نگو، من خیلی دوست دارم اینجوری بود، ولی متاسفانه فشار کاری اجازه نمیده. حالا دلایلش رو داشت پشت این قضیه، ولی گفت فشار کاری به من اجازه نمیده که واقعا شنبه ها اونجا در کنار شما باشم. و بعدش خیلی برای من جالب بود که در انتهای اون جلسه با همه بچه ها رفتیم دور حمید و براش دعا کردیم. هفته بعدش من تو کلیسا دیدم، گفتم چی شد برادر مگه نگفتی فشار کاری و مشکلات کاری؟ گفت خدا رو شکر اصلا حل شد، تونستم مرخصی بگیرم بعد از مدت‌ها و تونستم توی کلیسا باشم. خیلی هم عالی. پس حالا شروع کردیم به کلیسا اومدن، شروع کردیم به شناخت خدا، دوباره شناخت بیشتری از خدا پیدا کردن. بعد چی شد؟ همون موقع پیش چه اتفاقی افتاد؟ برای صدر حادثه چشم من
ماه و شیش روز پیش صبح رفتم سر کار، بعد اون موقع یه سری مشکلات هم زیاد شد تو از دادگاه برای نامه اومده بود که باید برم دادگاه به قضیه مهاجرت برگرد بشه در جریان باشی، اومدم پیش شما که برم دعا بکنیم. بعد من سر کار واقعا همش حواسم پیش این قضیه بود و اینا خروجی ساعت 3:10 بود، من یه سری بردا رو گذاشتم از طبقه دوم به لیفتر رو بردم گذاشتم جلو دستگاه، بعد یه کاتا برداشتم که اون باندرولایی که داره بردا پاره کنم، اولی خواستم پاره کنم خیلی سفت بود، هرچی فشار می بودم پاره نمیشد، بودم الان با این تیکه من دست هم می بردم، دومی هم دقیقا تو هنگ شد اینجوری من دلولا شدم یک چیز کنم، من اینجوری تیک رو گذاشتم یا این رو گذاشتم خوردم زمین، خوردم زمین بعد اون مهتی امروز رو دامنه ایم مهتی با من سرکار بود و صداش کنم مهتی اومدی اون برای خدا می بینه که چشم من کنم سرکار بود، بعد سر بردم بالا دیدم که آب سفیدی همونجور کرمن از چشم داره میاد، بعد این دستم گذاشتم رو چشم رو باید کردم که سیاه هیچی، یعنی واقعا اون لحظه بود که برام لحظه گفتم واقعا من توش شدم. بعد چند شانس بیا بردم اون برای خدا یکی من بیا بیمارستان بیمار هست دارم زنی بزنم آمبولانس و بیاد من ببرم تو اون آفی بیمارستان اونجا من تدم کنم اینم که بعد استشیرست چشم گفت و تنها شانس بیاوردی سریع مورده به بیمارستان عملت کنم و اینا چشم چند تا دست میگه، بعد من بردم بیمارستان رو تا هم نگاه کردم گفتم باید عمل بشه، توی من رفتم عمل شدم و فردا صبحش رفتم آسمانش رو باز تنده کردم، دیدم یه نور خیلی کمرنگی انگار که توی مه قدیس یه نور کمرنگی فقط میبینم، بعد گفتم که من چیزی نمیبینم، یعنی دستم رو از اینجا مثلا دستم باز میکردم به چشم رو میبستم نمیدیدم این دستم، بعد بهشون گفتم که خب من نمیدیدم چجوری میشه، گفتن شیش ماه دیگه حدود نه شیش ماه بعد آب مرواری بیایی بعد عمل میکنیم دوباره عمل میکنیم یه فرصه یک سال است، بعد من گفتم خب بعد یک سال چقدر خونه این برمیگرده، نهی فشار بردم فشار بردم هیچی نمیگفت، مثلا که فکر گفتش بستگی داره دپنده بود تا 20% در وضعیه تا 70%، اگر لایکی باشی تا 70% احتمال برگرده هستش. دیگه من اومدم خونه و یه اتفاق افتاد و یه شرط زندگی من عوض شد.
آکی. بعد یادمه که بعد از یه مدتی شما توی همون روزای اول بعد از عمل و اینها اومدی توی کلیسا، ما همش هستیم کلیسای چرچ آف کرایست هم دوست بودیم و اومدی من رو صدا کردیم و کتاب این یک از همین بایبل که بود هستی باز کردیم، آره خدا شد بازش کردیم و به من یک صفحه ای رو نشون دادیم، یک قسمتی از کتاب مقدس رو در اونجا اول صحبت کن چه اتفاق رو بزرگ دارم؟
من اومده بودم کلیسا و کلا خیلی شرط زندگیم خیلی سخت‌تر شده بود و اتفاق به نفسم رو در دست داده بودم و واقعا هم شرط درد و هم شرط روحیم خیلی با هم تنها چیزی هم که کمکم میکرد دارمان بود و کلیسا آمدن و اگه یادم میشه در اینا پشت صندلی نشسته بودم امیر رستمی و علی بلند نشسته بودم، خیلی دلم گرفته بود، اصلا خیلی دلم گرفته بود، یعنی شاید توی 32-33 ساله اینقدر دلم تا حالا نگرفته بود، یه بار روزی که مادرم فوت کرد یه بار هم اون روز دقیقا که شاید تا فرمون هم هیچ بایی یادم نه، همچه نشسته بودم اونجوری کتاب مقدس رو باز کردم از متنها شفای دو نابینا و یک لا
بله
انگاری که عیسی هم مکان را ترک میکرد دو مرد نابینا در پی او شتافته فریاد میزدند ای پسر داوود بر ما رحم کن چون به خانه در مرگ آن دو مرگ نزدش آمدن. عیسی از آنها پرسید آیا ایمان دارید که میتوانم این کار را انجام دهم؟ پاسخ دادن بله سر برمان. سپس عیسی چشمانشان را لمس کرد و گفت بنا بر ایمانتان برایتان انجام شود. آنگاه چشمانشان را باز کردن. عیسی آنان را به تأکید امر فرمود مراقب باشید کسی از این موضوع آگاه نشود. اما آنها بیرون رفته و در تمام آن نواحی شهرت دادند. در همان حال که آنها بیرون می‌رفتند مرد گیرزده را که لال بود نزد عیسی آوردند. چون عیسی دید را از او بیرون ران زبان آن مرد لال باز شد. مردم حیرت زده می‌گفتند چنین چیزی هرگز در اسرائیل دیده نشد.
اگر بود کنم بچه ها اون عکس رو بذارم، من این عکس رو همونست توی گوشیم داشتم، این روز اتفاقا پیدا کردم و آوردمش. این عکسی بودش که اون روز من گرفتم و بعدش با هم دعا کردیم و حمید اومد به من گفتش که من ایمان دارم خداوند من رو شفا بده. خب توی اون شرایط، توی زمانی که خب برها دکترها امیدی واقعا نداشتن، خیلی سخت بود و تنها کاری که از دست من رو من توی اون شرایط برمانیم من گفتم آره من همراه شما هستم، ما هم همدعا هستیم و خیلی دیگه از عزیزان توی این کلیسا و جاهای دیگه در دعا بودم برای این برادر و این عکس رو گرفتیم با هم. گفتیم یه روزی میدونیم که این عکس شهادت خواهد بود. خدا رو شکر که امروز اونجایی. همینجا من سوال بعدی اینه، اون روز بعد از این وعده چه اتفاقی افتاد؟ این مثل یک وعده این بود که خداوند به شما پس داد. میخوام بدونم بعدش چه داره؟ یعنی فردا شما بینایی برگشت، فرداش دکترها جواب داد امیدوار کننده به شما دادن، چه اتفاقی بعد از اون؟
تنها چیزی که
تغییر
کرد اون واقعا تو تاریکی داشتم بود. هیچ امید به آینده نداشتم و هر وقت به دکتر میرفتم من فقط یه نگاه میکردم و مثلا تا بیدار بار روز چهار بار برسه برو خدافز دعا کنم. ولی واقعا یه امیدی تو دلم روشن شده بود که با اون امید هر شنبه میادم کلیسا تا اینکه من شفامو از عیسی مسیح بگیرم. با اینکه خیلی شرایطم سخت شده بود ولی من واقعا از ایمانم دور نشدم. واقعا همیشه هر کی که میدیدم عاجزانه داشت خواهش میکردم که برام دعا بکنه، چون واقعا ایمان داشتم که اون قدرتی که دعا داره من نمیخوام منکر ایمان پزشکی بشم ولی واقعا میدونستم شفای من عیسی مسیح باشه. ایمان بهش داشتم و دعا میکردم و زندگیم جلو پیش میرفت تا اینکه عمل کردم.
من هم قشنگ یادمه که تو اون روزها شما اتفاقا شاید از هر زمانی که حداقل من توی مدتی که میشناسم بیشتر به کلیسا چسبیده بودی. واقعا میخوام برگردونم گردونم به سه هفته پیش، زمانی که ما در مورد یه مثالی زدم گفتم پشت صحنه تئاتر و اون صحنه که ما میگیم خیلی وقتا صحنه تاریک است، خیلی وقتا جلوی صحنه سرد، هیچ اتفاقی نمیفته، پشت صحنه کارگردان در حال آماده سازی، کارگردان تنها نشسته، او داره کار میکنه و آماده میکنه که یک صحنه زیبایی رو خلق کنه روی سن و میبینیم که امروز این اتفاق توی زندگی این برادر خدایش رو افتاده. پس تو توی این روزهای سختی که سفر میشد توی این برحال سختی ها نمیتونستی این را این کار کنی که برحال یه روزها سخته از لحاظ روحی. من یادم چند باری توی کلیسا بهت گفتم همین جان چطوری و
اون موقع فقط کافی بود که من بگه چطوری بگه امر بهار گریه کنم. واقعا خیلی برام سخت میگذشت، خیلی سخت بود، یعنی واقعا من نمیخوام بزرگش بکنم ولی خیلی سخته. شما صبح سعی سالم باشه بری سر کار یه چهار پنج ساعت بعدش یه چشم بر دست بگی، خیلی سخت بود. یعنی واقعا من خیلی روزا بعدی رو تجربه کردم با هست دوستان پاسخه فرزدار هستن ناصر همه بچه ها ممنونم واقعا تمام علف خصوص اون کاجر که تو کلیسا دعا میکنن. واقعا من یادم یه روزی میخواستم برم کمال دعا انجام بدم که به سعید گفتم گفت خیلی بر باشه بچه ها باید تو در دعا تو که هستی تو نمیشه تو دعا هستی و واقعا همونا به من امید میداد، همونا بود که واقعا تو اون روزایی که خیلی زندگی سخت شده بود، یعنی روزا نمیگذشت، همه چی خسته کننده و تلف کننده شده بود و خیلی کارهایی که قبلا میتونستم انجام بدم حتما از روی چاقا نمیتونستم رانندگی کنم. موقعی یادم که فرزاد میومد دنبال من میگره کلیسا و ولی هر چی سخت‌تر میشد من یه نوری تو دلم روشن بود که من شفامو میگیرم که واقعا امید داشتم که بالاخره شفامو میگیرم.
میخوام برم روز قبل از عمل آخر، اون روز چه اتفاقی افتاد؟ از عمل آخر برامون بگو که چه اتفاقی افتاد. پزشکا این قول رو به شما داده بودن که این عمل 100% موفقیت آمیزه و یا خودت اصلا چه فکری میکردی؟ یادم هست که با هم هم یک صحبت قبلش کردیم و باز خیلی از عزیزان برای در دعا بودن. میخوام از اون روز با من احمد صحبت کنی و بگیم در اتفاق که امروز در چه شرایطی هست.
من
اگه
اجازه
بدی
اول یه چیزی ادامه میشه. من دو تا موقع که بار اول عملم کردن چند روز هم بیمارستان بودم و دارم گفتم بارو حدودا 6 ماه دیگه یه عمل آبمرواری میده چشم یه عملی باید برات انجام بده. تو این من حدودا یه ماه گذشت آبمرواری بردیم چشم کرم شد بود، یعنی دو رنگ شد بود، صبح خواب پاشم کرم بود بعد بابی میشد خیلی رنگش عوض میشد. بعد رفتم دکتر رو آمدم دیدم یه دکتر دیگم صدا کردم گفتم از تو از پاس تو باید عملش کنیم آبمرواری بردیم. خیلی ناراحت شدم گفتم خب مثلا من نتونستم خوب برام بلد نکردم دارو خوب استفاده نکردم چون موقعی یادم به این گفتن اگر بخونم بکنه دیگه هیچ کمکی نمیتونی بهش بکنی و من یه وسواس خیلی شدیدی گرفتم، یعنی نمیذاشتم کسی خونم رو بیاد همش به وایتکس، یعنی کلا بدن من وایتکس خدا شده هفته دو سه تا کالا من وایتکس گرفته بودم و یه موقعی میترسیدم بود این وایتکس تو چشم نپره ولی تا اینکه رفتم عمل دوم انجام دادم اومدم فردا اون روز فردا عمل بعد رفتم دکتر دیدم رفتیم امیر اصلا صبح شبش که کلا نتونستم بخوابم خیلی درد داشتم صبحش فرداش امیر بنده خدا سرپرم کنم صبحم باشه دوباره دکتر ماشین رو پارک کرد تو سیتی میخواستم بیام ببرم خیابون بریم مثلا دکتر من نه یعنی کار باوری میشه اینجوری پام نمیرفت بیرون بعد خیابون نگاه میکردم میترسیدم یعنی انقدر چون من چشم پایین بهش پاره شده بود بعد یک ماه قبلش چون منو بیهوش کرده بودن دوباره منو بیهوش کرده بودن هم از حالت بیهوشی بود هم به خاطر اینکه از بالا فشار آورده بودن میگفتم تمام این قسمت عصبا و یه سری رگا و چیزای حساس اونا خیلی تحت فشار من رفتم به دکتر بعد یک ماه خورده ای بودم گفتم یه مترجم بیاد قشنگ من توضیح بده من تا موقع نمیدونستم چه بلایی سرم اومده تا موقع فقط میدونستم یه آسیبی دیدم و یه اونی هم داشتم که الان زنه دو زمان دیگه درست میشه اگه این روز رو برش میشه رفتم و خیلی هم عصبانی بعد یه خانمی اومده بود بعد گفتم آره میدونی اینجوری 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 بود بود یه نفس هم میگه بارمون بودم نه آقا شما نمیدونی اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده اینجوری میگه اصلا من درک نمیکنم همین یه مثلا برو درست میشه بعد رفتم به دکتر و من دیگه گفتم آقا خانم دکتر من قبلا راه میرفتم یه چشم آدم نمیگی الان دیگه اصلا جرأت راه رفتن هم ندارم من همش میگم آره به جای اینکه بهتر بشه مثلا من نگاه میکردم بدتر شد من اونجا بود که دکتر حقیقت با من گفت گفت ببین من معجزه نمیتونم بکنم 80% چشمتون از بین رفته و تو خیلی لاکی باشی فقط کور نشی و میتونم تو باید معجزه بکنم آسیب خیلی جدی به چشمت خورده چون اینکه اون روز هم شما اومدم خونه خیلی هم فکر کردم خیلی فکر کردم باور نمیشه اون روز حتی تعریض دعا کردم گفتم آره شما نمیتونید معجزه بکنید من عیسی مسیح میتونم معجزه کنم من شفا میخوام عیسی مسیح میخوام و گذشت و گذشت و تا اینکه بودم سه هفته پیش که میخواستم برم عمل کنم میخواستم برم عمل کنم با اون روز هفته صبح یه صبحونه خیلی مختصر کوچه بخور و ده و یازده هم بیا بیمارستان من خواب شبش مثلا تونستم بخواب کنم تا چهار صبح بیدار بودم یه دو ساعت خوابیدم بیدار شدم از سوی استرس خیلی بد من گرفت این عمل نشه اگه دیدم من نگردم چیکار کنم هی دعا میکنم بیدارم نه خیلی استرس دارم خواستم به شما زنگ بزنم شماره تو گرفتم بعد پنس کردم گفتم شب الان مثلا تو جلسه باشه کاری داشته باشه یه اس ام اس بهت دادم اگه یاد باشه که گفتم کار جمعی کنم چه کنم چند رو بسا مزان رفته باشه که من دیگه دیدم جوابی ندیدیم و یه نیم ساعت داشت تاکسی اومد من میخواستم برم سیتی که دیگه سوار ماشین شدم باز استرسم بیشتر شده بود یعنی اصلا دستم عرق کرده بود بعد گفتم خدا یعنی نشه چی کار کنم بعد موقع یادمه که برای من سفارش داده بودن از آلمان این قرنیه رو بسازن بعد یه ماه و نیمی هم طول کشید منتظر شدیم که آلمان رو ساخت و فرستاد بعد تورا شما زنگ زدید تورا زنگ زدید و گفتم برای کاوش هم راستش اینجوری بود گفتم الان اولا بکنم خیلی استرس هم این پشه از خانم دعا من باور نمیشه کاوه موقعی که دعا کردی با هم صحبت کردیم صحبت کنم بند کردی اصلا انگار باقع یخ بکنم من اما آبون شدم به یکی بقیر نشده و دست همه گرفته و گفت میریم خیلی دیم راحت و راحت همه چی پنجم شد کردم من دو ساعت اولم طول کشید اومدم به گوش کنم اومدم به کنم اومد باره همه چی خوب بود برو خیال فقط فردا صبح بیا مطب پانسمان شو خواست اومدم شام که رفت و بیدم و صبح خوشان رفتم مطبش بعد 9 ماه چشمم کانسان شو بار کرد یه اونیم میبینم بازدم میبینم 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 اونجا به خونه واقعا دعا کردم واقعا دست تمام اونایی که برم دعا کردن درد نکنه امیدوارم که واقعا خداوند به تمام مریضا شفا بده چون واقعا تمام اونایی که الان چون من گوشه خونه افتادم یا شب حتی اونجا نشستم یه عزیزان نشون موقعی که برشون مشکلی پیش میاد شرایط زندگیشون خیلی سخت میشه واقعا باید ایمانشون اونقدر محکم باشه که تو این راهی که قدم برمیدارن هر چی هم خوردن زمین باز بلند شدن
خدا رو شد همین در از خیلی خوشحالیم که اینجایی و ساده خدا رو شد و شهادت این کار خدا رو هم خدا رو شد برای عیسی مسیح من باورم اینه که امروز این پیغام و این شهادت زیبا از کار خداوند به شما کمک به شما کمک میکنه اگه هنوز اون رو نمیشناسید در پی شناخت اون واقعا بذارید خود خداوند به شما نشون خواهد داد که یهوه کیست که عیسی مسیح کیست و وارد قلب شما خواهد شد پس در قلبتون رو باز کنید اگر اینجا نشستید اون رو میشناسید اما درگیر خشم زدن هستید و سرعت زندگیتون اینقدر بالا رفته که کم کم دارید اون رو مرحله دوم زندگیتون قرار بدید و اینقدر این سرعت بالا رفته که در اطاعت رو نمیتونید گام بردارید من به شما خواهم رو که روزی رو احتیاج و تنها کسی که شما رو میتونه زیر این فشار زیر این همه بار شما رو رهایی ببخشه فقط خود خدا برد پس به نزد او هرچه سریع هم برد اما اگه اینجا نشستی سرعت زندگیتون رو کم کرد یعنی که یک که اون رو بشناسید اما توی بحران و توی مشکلات قرار گرفتید نخواست به این علت که همونطور که در اینجا ما میخونیم قوم شکایت کرد و در آیه 23 میخونیم که بعد موسی هم به نزد خداوند رفت شکایت کرد و چرا اینطوری شد خداوند من که در نام تو بود من که رفتم کلیسا من که گفتم برم دعا کنم من که ایمانم به تو بود اما چرا در این دوره تاریکی دارم سفری میکنم پیغام برای شما هفته های آینده و باقی های بعد که دست خداوند دست عظیم خداوند در کار و شما رو نجات میبخشه عیسی مسیح روی صلیب کار را تمام کرد برای تک تک بود و امروز ما در این پیروز میدان هستیم آمین زیر بکنم دعا ای خداوند عزیزم پدر جان از تو بی نهایت سپاسگزاری برای کار عظیمی که در زندگی این برادر حمید انجام تو رو از تو سپاسگزارم برای کار عظیمی که در زندگی تک تک ما هر کدوم از ما انجام داده ای خداوند از تو ممنونیم که این بیابان قلب ما فکر ما رو ای خداوند داری آبیاری میکنی تا به بوستانی زیبا تبدیل بشه از تو ممنونیم ای خداوند عزیزم که کلام باستین تو حقیقت مقصدش حقیقت ما رو آزاد خواهد است اجازه بده ای خداوند کمک کن که ما به شناخت بیشتری از تو دست بدیم که به امهای تو پی ببریم در قلب و فکر و زندگی ما تو جلال پیدا کنی خداوند عزیزم و هر روز به بعدی جدید از شناخت تو دست پیدا شکر میکنم ای خداوند همچنین دعا میکنم اگر امروز زندگی هامون پر از سرعت اگر امروز درگیر خیش زدن ما هستیم اگر امروز ای خداوند در بحران ها هستیم توکلمون به تو باشه ای خداوند عزیزم و از تو یاری بطلبیم چرا که تنها کسی که میتونه امروز ما رو آزاد سازه تو هستی ای خداوند شکر میکنم ای خداوند به نام عیسی مسیح آمین